استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در برنامه این ساعت که حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، با مطالب مهم روزنامه های کابل نیز مروری داریم. در آغاز مطالب خواهید شنید که ملل متحد با نشر گزارش تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری در افغانستان، این کشور را همچنان یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان عنوان می کند. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. مقام های محلی هلمند می گوید یک هلیکوپتر اردوی ملی افغان نشست اضطراری کرده است. وزارت مالیه می گوید امروز در نشست سام با نمایندگان 40 کشور و نهادهای بین المللی درباره صلح و جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا بحث می کند. کنسولگری ایالات متحده در چنگدو چین بسته شده. یک مقام ولایت هلمند می گوید که یک هلیکوپتر نو بلاک هاک در این ولایت نشست اضطراری کرده است. عمر زاک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت که در این رویداد امروز 2 تن از نیروهای اردوی ملی زخمی شدند.
کچکی ولسوالی په استقامت باندې هلته یو الوتکه بیړنې ناشته کړې ده.
یک تیاره در استقامت ولسوالی کچکی نشست استرالی کرده است. تا هنوز روشن نیست که دلیلش مشکل فنی بوده یا از سوی دشمن هدف گرفته شده. 2 پرسنل به گونه سطحی زخم برداشتند. در این حال یک منبع در ولسوالی کجکی که خواست نامش افشانده شود چون که اجازه صحبت با رسانه ها را نداشت، به رادیو آزادی گفت این هلیکوپتر پس از نشست اضطراری هدف حمله راکتی قرار گرفته است. با گفته منبع نیروهای اردوی ملی سرگرم تخلیه اکمالات از آن بودند که شوریشان راکت شلیک کردند. تا کنون تلفات احتمالی این رویداد روشن نیست و هیچ گروهی مسئولیت آن را به خود نگرفته است. وزارت مالیه افغانستان امروز میزبان نشست 2 روزه بین‌المللی است که در آن نمایندگان بیش از 40 کشور و نهاد اشتراک خواهند کرد. در این نشست موسوم به سام، مقام‌های بلندپایه درباره اهمیت اقتصادی و سیاسی افغانستان بحث می‌کنند. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در نشست درباره اثرات منفی ویروس کرونا بر اقتصاد و راه حل آن و همچنان صلح و توسعه بحث می شود. با گفته آقای مسجدی، نمایندگان وزارت مالیه، شورای امنیت ملی، معاون زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، اداره توصیه سازمان ملل متحد، اعضای جامعه مدنی و بخش‌های خصوصی هم در آن اشتراک می کنند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در گردهمایی 4 جانبه امروز میان سرپرست وزارت خارجه افغانستان و وزیران خارجه چین، پاکستان و نیپال گسترش همکاری میان این کشورها مورد بحث قرار میگیرد. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در یک پیام تصویری که به رسانه ها فرستاده در این مورد بیشتر گفت.
هدف عمده بحث این مجلس 4 جانبه مشترک با شیوع ویروس کرونا، توسعه اقتصادی، گسترش همکاری ها و اتصال منطقوی که از اولویت های عمده و اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل می دهد خواهد.
مقام های افغان می گویند افغانستان در عرصه اقتصادی به مثابه 4 راه در میان کشورها اهمیت خاص اقتصادی دارد. این در حالی است که با گفته ناظران افزایش ناامنی و خشونت ها بر سرمایه گذاری و وضعیت اقتصاد در کشور اثر منفی گذاشته. با وصف تلاش ها برای برقراری صلح، جنگ میان نیروهای افغان و طالبان همچنان ادامه دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کنسولگری ایالات متحده در چنگدوی چین بسته شده. چین این دستور را صادر کرده. مقام‌های چین گفتند که این کار را در تلافی به اقدام مشابه ایالات متحده انجام دادند. پیش از این کنسولگری چین در شهر هیوستون ایالت تکساس آمریکا بسته شده بود. تلویزیون دولتی چین ویدیویی را صبح امروز منتشر کرد که پایین کشیدن بیرق آمریکا در ساختمان کنسولگری چنگدو نشان می‌دهد. دیپلمات‌های آمریکایی آمادگی می‌گرفتند تا کنسولگری ایالات متحده را در این شهر ترک کنند. بر اساس گزارش‌ها چین تا 27 ماه جولای برای بسته شدن کنسولگری ایالات متحده در چنگدو مهلت داده شده بود. و مقام‌های صحی در جهان با شیوع تازه ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند. چین از بلندترین آمار روزانه از ماه اپریل به این سو، یعنی زمانی که ویروس در آن کشور تحت کنترل در آمده بود، خبر داده. چندین کشور اروپایی به شمول فرانسه، جرمنی و اسپانیا هم شاهد افزایش موارد ابتلا با ویروس کرونا هستند. هیچ نشانه کاهش از همگیری ویروس کرونا در ایالات متحده دیده نمی شود. در ایالات متحده به اساس آمار رسمی 4,200,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و تاکنون 147,000 نفر جان باختند. در جهان ابتلا با ویروس کرونا به بیش از 16,000,000 نفر رسیده است. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد با نشر گزارش تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری در افغانستان، این کشور را همچنان یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان عنوان می کند. بیشترین این تلفات به شورشیان و نیروهای دولتی نسبت داده می شود. Civilian casualties attributed to the two main parties that are meant to be at the negotiating table, the government of Afghanistan and the Taliban, have not decreased. در این حال نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان میگوید تلفات زنان و کودکان از آماری که در گزارش ملل متحد نشر شده بیشتر است. در رویدادهای مهم جهان گزارش از نزاع دیپلماتیک میان آمریکا و چین داریم. چین در یک اقدام متقابل کنسولگری آمریکا در شهر چنگدو را مسدود ساخت. مسئولان صحی هرات از احتمال افزایش انتشار شیوع ویروس کرونا در روزهای عید قربان هشدار میدهند.
خواهش ما از مردم اینه که برادرها هنوز تاریخ کن شدن تا ای که کرونا کنترل بشه خیلی فاصله داریم. کرونا خانه به خانه میایه، باز نشه که ما با موجی از مریض مواجه شیم که خدمات ارائه کردن نتونیم. از برای خدا احتیاط کن.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه در پروگرام 25 دقیقه بحث میز گرد همکارم احمد هنایش با مهمانان خود درباره ارزش های تحصیلی و آمادگی های جوانان گفتگو دارد. با ما باشید. یوناما دفتر ملل متحد در کابل با نشر گزارش تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری افغانستان را همچنان یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان عنوان می کند. گزارش می گوید که در این مدت 1280 نفر از غیر نظامیان در افغانستان کشته و 2176 تن دیگر زخمی شدند. بیشترین این تلفات به مخالفان مسلح و نیروهای دولتی نسبت داده می شود و این هم گفته شده که در 3 ماه اول امسال از سوی نیروهای خارجی به غیر نظامیان در افغانستان هیچ تلفات وارد نشده است. همکارم حمید حکیمی با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما باز هم افغانستان را ناامن‌ترین کشور برای غیر نظامیان در جهان خوانده است. این دفتر با نشر گزارش 6 ماه نخست 2020 درباره تلفات غیر نظامیان گفته است که در این مدت 1282 غیر نظامی کشته و 2176 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. البته این آمار 13% کاهش را نسبت به زمان مشابه در سال 2019 نشان می دهد. اما گزارش می افزاید که این کاهش به علت کاهش عملیات های نیروهای خارجی بوده است، نه درگیری های طالبان و نیروهای دولتی. استفنی کیس مسئول بخش حفاظت از غیر نظامیان و کودکان یونما بر رادیو آزادی میگوید
تلفات ملکی از سوی طالبان و حکومت افغانستان کاهش نیافته است. طرف هایی که انتظار می رود به میز مذاکره بشینند. گزارش یونما نشان می دهد که جنگ تاثیرات ژرفی بر غیر نظامیان دارد و به پیمانه زیاد مسائل حقوق بشری را به شمول حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیر تاثیر قرار داده است.
بانو کس با تایید آنچه در این گزارش آمده است میگوید جنگ رای حل نیست و طرفهای درگیر باید حفاظت از غیر نظامیان را اولویت دهند. یافته های یونما نشان می‌دهد که در 6 ماه گذشته در کل عامل 58% تلفات غیر نظامیان عناصر ضد دولتی هستند. از این میان طالبان عامل 43% تلفات غیر نظامیان هستند. نیروهای امنیتی عامل 23% تلفات، داعش و دیگر عناصر ضد دولتی عامل 15% تلفات گفته شده است. بر بنیاد این گزارش، نیروهای بین‌المللی عامل 3% تلفات در 3 ماه نخست سال 2020 میلادی هستند و در 3 ماه پسین امسال هیچ تلفاتی بر غیر نظامیان وارد نکردند. در این گزارش نیروهای وفادار به دولت افغانستان عامل 3% تلفات و عامل 14% تلفات دیگر درگیری‌های رودررو شناخته شدند که شلیک کننده آن مشخص نشده است. در بخشی از این گزارش دیبورا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان از طالبان و حکومت می‌خواهد که جنگ را متوقف سازند و به میز گفتگو حاضر شوند. علت اصلی تلفات غیر نظامیان در گام نخست درگیری های زمینی، در گام دوم حملات انفجاری به شمول حملات انتحاری و ماین های کنار جاده‌ای و در گام سوم قتل های هدفمند خوانده شده است. بر بنیاد گزارش یونما، تلفات غیر نظامیان در نتیجه حمله های نیروهای امنیتی افغانستان 9% نسبت به زمان مشابه در سال 2019 افزایش یافته است. در این گزارش همچنین آمده است که تلفات غیر نظامیان در 6 ماه سال 2020 نسبت به زمان مشابهیان در 2019 در نتیجه حملات هوایی 3 برابر شده است. بر اساس این گزارش 40% تلفات غیر نظامیان را بانوان و کودکان تشکیل می‌دهند که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 138 زن کشته و 259 زن دیگر زخمی و 340 کودک کشته و 727 کودک دیگر زخمی شدند. نهادهای امنیتی افغانستان در ویژه وزارت دفاع تا به حال درباره این گزارش چیزی نگفتند، اما گروه طالبان جزئیات گزارش یونما را درباره مسئولیت تلفات غیر نظامی رد میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیامی که به رادیو آزاده فرستاده گفته که این گونه گزارش ها بر اساس معلومات یک طرفه تهیه میشوند. با گفته آقای مجاهد گزارش های یونما بر اساس اطلاعات اداره دولتی افغانستان تهیه میشود. در پایان این گزارش یونما با نگرانی از تلفات غیر نظامیان در وجه قتل های هدفمند که در آنها علمای دینی، کارمندان صحی، نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای غیر دولتی، فعالان مدنی و خبرنگاران هدف قرار می گیرند، از طرفهای درگیر جنگ خواسته که به جنگ پایان دهند.
در این حال نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان میگوید آمار تلفات زنان و کودکان در جنگ‌های افغانستان بیشتر از آمار است که در گزارش یوناما نشر شده است. زرقا یفتلی رئیس این مؤسسه بر رادیو آزادی گفت که وضعیت زنان و کودکان افغانستان نگران کننده است و طرف‌های دخیل جنگ باید قوانین جهانی را رعایت کنند. همکارم حمید حکیمی در آغاز گفتگو با بانو یفتلی از وضعیت زنان و کودکان در حالت جنگ پرسیده است.
حالی که من فکر میکنم آمار بیشتر از آنچه هست که نشر شده، چون متاسفانه همون شواهد و مثلا گزارش های کمیشه نشر میشه و حکایت از این میکرد که تلفات مردم ملکی بخصوص زن و کودک ها بیشتر از این بوده، بیشتر از آنچه بوده که گزارش شده، ولی بان هم من حیث یک منبع که استینا شواه خوب است که فعلا دقل یک آمار هم است و این بسیار مشکل هم از در شرایط نظر من که از تمام افغانستان آمار به دست بیارن و این خودش سبب میشه که آمار همیشه آمار پایین تر نشه شوه از آنچه که واقعیت است. و موضوعی که مثلا متاسفانه در این گزارش در قسمت تلفات که زنها داشتن در 6 ماه اول و مثلا هم در قسمت تلفات و هم در قسمت زخمیایی که زنها و کودک ها در 6 ماه اول جنگ یعنی بجا گذاشته، واقعا ای جای تاسف است و جای نگرانی است و ایره نشان میده که افغانستان متاسفانه مسئول نیست برای ایچ یک شهرنده، بخصوص برای زنها و کودک ها که نظر به مو قوانینه که قوانین جنگ که در سطح بین المللی پذیرفته شده و افغانستان هم او را پذیرفته شده و همیشه تاکید بری بوده که در منازعات مسلحانه باید مسئولیت تمام شهرنده ملکی و بخصوص زنها و کودک ها از هم از طرف حکومت ها و هم از طرف های درگیر در منازعه یا جنگ یا باید مد نظر گرفته شوه.
با توجه به موضوعاتی که شما اشاره کردین، این وضعیت زنان و کودکان افغانستان چقدر نگران کننده است برای شما؟
به نظر من یعنی امروز در افغانستان، حتی در کابل که مرکز افغانستان است، که هیچ یک از شهروندان افغانستان مسئول نیستند و ای که امروزه سبب شده امو عدم پابندی و عدم مسئولیت پذیری طرف های درگیر در جنگ سبب شده که زنها و کودکان مسئول نباشند، این واقعا جای نگرانی است و ما استقبال میکنم از تصمیمی که محکمه جرایم جنگی، محکمه بین‌المللی جرایم جنگی در قبال آغاز تحقیقاتشان در افغانستان اقدام کردند در اوایل سال 2020 که اینا تحقیقات آغاز میکنند در قسمت امو شناسایی کسایی که مرتکبین جرایم جنگی در افغانستان هستند و کسایی که واقعا متصل شدند برای کشتار غیر نظامی ها در افغانستان، بخصوص زنها و کودک ها.
بانوی افتری، خواست شما از طرف های جنگ افغانستان چی است؟
به نظر من تمام طرف های درگیر در جنگ افغانستان، اگر او حکومت افغانستان است، اگر طالب ها و دیگر گروه های امو جنایتکاری که در افغانستان فعلا فعالیت دارن و یا که مثلا اگر نیروهای بین‌المللی که از طرف از او همچون جنایت جنگی اتفاق میفته که منجر به کشته شدن ملکی یا بخصوص زنها و کودکا میشه، خواست ما ایست که باید امو اصول و مقررات جنگی را در منازعات مسلحانه و بخصوص در منازعات داخلی در نظر بگیرن.
زرقای افتلی، رئیس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان، درباره آمار تلفات زنان و کودکان در جنگ‌های افغانستان معلومات داد.
آزادی رادیو تغوگونیسی او تر طول مخکزان در افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
چین در یک اقدام متقابل قنصلگری امریکا در شهر چنگدو را مسدود ساخته است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم جاوید حسنزاده اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است امروز وزرای خارجه افغانستان، پاکستان، چین و برما در نشست چهار جانبه درباره توسعه همکاری های اقتصادی بحث کند. گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در پیام به رسانه ها نوشته که هدف این نشست توسعه اقتصادی، افزایش همکاری میان کشورها و اتصال منطقه ای است. مقام های افغان میگویند که اگرچه افغانستان کشور ناامن است، اما از نگاه جغرافیایی میتواند فرصت خوبی را برای افزایش مبادلات تجاری فراهم کند. از نظر این مقام ها افغانستان جایگاه چهارای منطقه ای را دارد. در ولایت جورجان مرکز امانگی تولید کنندگان سویا افتتاح شد. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری، بر رادیو آزادی گفت که این مرکز را مؤسسه سرپناه برای زندگی با حمایت مالی برنامه غذا در شهر شبرغان مرکز ولایت جورجان ساخته و در اختیار دهقانان قرار داده است. آقای رستمی این مرکز را کار مهم برای تولید دانه سویا دانست. وزارت زراعت میگوید کشت سویا در کشور به صورت بی پیشینه افزایش یافته است. این وزارت میگوید سویا علاوه بر منابع اقتصادی، پروتئین کافی دارد که میتواند به رفع سوء تغذیه کمک کند. از سویا در افغانستان 15 نوع غذا ساخته میشود. مسئولان وزارت زراعت میگویند که سویا یک گیاه اقتصادی و زودرس است. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: یک دلار آمریکایی 77 افغانی، یک یورو 87 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی، 1000 روپی هندی 1080 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول و 1000 روپی پاکستانی 458 افغانی.
چین در یک اقدام متقابل قنصلگری امریکا در شهر چنگدو را مسدود کرده است. باشنده های چنگدو دیروز در نزدیکی ساختمان قنصلگری امریکا تجمع کرده و بیرق های چین را به اهتزاز در آوردند. بسته شدن قنصلگری امریکا در چنگدوی چین بعد از آن صورت می گیرد که واشنگتن قنصلگری چین در شهر هیوستن را هفته گذشته مسدود کرد و این محل دیپلماتیک را متهم به جاسوسی و دیگر اعمال غیر قانونی کرد. زرغون منگل با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
کنسولگری امریکا در شهر چنگدو چین مسدود شده. این اقدام بعد از آن صورت می گیرد که امریکا کنسولگری چین در شهر هیوستن ایالت تگزاس را مسدود کرد. تلویزیون دولتی چین تصاویر ویدیویی را نشان داد که در آن بیرق امریکا صبح امروز از فراز ساختمان کنسولگریش در چنگدو پایین کشیده شده و کارمندان کنسولگری قبل از ضرب العجل تعیین شده محل را ترک می کنند. وزارت خارجه امریکا می گوید که کنسولگری امریکا در چنگدو در مرکز روابط میان امریکا و چین قرار داشت و در 35 سال گذشته بسیاری از مردم در غرب چین به شمول تبت از خدمات آن مستفید می شدند. با گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، باشنده های محل دیروز در نزدیکی ساختمان کنسولگری امریکا در چنگدو تجمع کرده و بیرق های چین را در اهتزاز درآورده و عکس های سلفی می گرفتند. دیپلماتان چینی به تاریخ 24 جولای ساختمان کنسولگری چین در شهر هیوستن امریکا را بعد از آن ترک کردند که ایالات متحده دستور مسدود شدن آن را داد. مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا این کنسولگری را به جاسوسی و سرقت مالکیت معنوی و تکنولوژی امریکا متهم کرد. وزارت خارجه چین گفته که بستن کنسولگری امریکا در چنگدو پاسخ قانونی و ضروری چین به اقدامات غیر منطقی تازه اتخاذ شده از سوی امریکا است، در حالی که تنش‌ها میان واشنگتن و پیکینگ در حال افزایش است. دو کشور اعمال همدیگر را با اقدامات مشابه پاسخ می‌دهند. مقامات آمریکایی هفته گذشته گفتند که یک مرد سنگاپوری مستقر در آمریکا اعتراف کرده که برای استخبارات چین کار می‌کرده است. مقامات آمریکایی همچنان در این اواخر 4 محقق اکادمیک چینایی را به اتهام تقلب در عقص ویزا و پنهان کردن روابطشان با اردوی آزادی بخش خلق چین دستگیر کردند. روابط میان دو ابرقدرت جهان همچنان درباره سلسله مسائل دیگر به شمول نحوه برخورد چین با ویروس کرونا پرتنه شده است. ویروسی که از شهر ووهان چین سرچشمه گرفته تا صبح امروز بیش از 16 میلیون تن را در سراسر جهان مبتلا کرده و حدود 648 هزار تن دیگر را به کام مرگ برده، به شمول 147 هزار قربانی در ایالات متحده.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مسئولان صحی هرات از احتمال افزایش انتشار ویروس کرونا در روزهای عید قربان هشدار می‌دهند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم راتب نوری مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه 8 صبح در سرمقاله‌اش با عنوان افغانستان مکان امن برای هندوها نیست نوشته که سفارت هند در کابل روز یکشنبه 5 اسد اعلام کرد که 8 گروه از هندوهای افغانستان کشور مطبوع خود را ترک کرده و رهسپار هند شدند. روزنامه به نقل از نریندر سنگ خالصه نماینده سیک ها در ولیسی جرگه نوشته که این گروه 11 نفری برای اقامت طولانی مدت با حفظ شهروندی افغانستان به هند سفر کردند و هدف این سفر دست جمعی زندگی در هند تا رفع تهدیدات امنیتی در برابر هندوها در افغانستان عنوان شده است. 8 صبح افزوده که اقلیت هندو و سیک افغانستان از دهه 70 خورشیدی به این طرف با انواع مشکلات دست به گریبان بوده و بسیاری از زمین ها و عبادتگاه های آنها غصب شده است. به نوشته روزنامه بخشی از کسب و کار آنها به دلیل بدرفتاری مردم با جامعه هندو و سیک تعطیل شده است. با باور سرمقاله نویس 8 صبح صبح با آنکه ماده 3 قانون اساسی کشور آزادی مذهبی اقلیت هندوسیک را تحت حمایت قرار داده، اما حکومت در رسیدگی به بخشی از مشکلات این اقلیت قومی مذهبی تا اکنون ناکام بوده است. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود نوشته بزرگ راه شمال که کابل را با ولایت‌های شمالی وصل می‌کند به نام راه مرگ مسمی شده است. به نوشته روزنامه تروریستان در این مسیر همواره کمین می‌گیرند و بیشتر مسئولان امنیتی را می‌کشند. نویسنده به نقل از برخی باشندگان شمالی نوشته که تروریستان در برخی از قریه‌های ولسوالی‌های شمالی به ویژه قریه سبسنگ قره‌باغ جابجا شده‌اند و در آنجا مرکز نظامی دارند و برنامه‌های عملیاتی خود را از همین مرکز به راه می‌اندازند. آرمان ملی مدعی شده که گروه طالبان در این مناطق تعدادی از کارمندان نهادهای امنیتی را در محضر عام می‌کشند. روزنامه از اعضای شورای شمالی بزرگ خواسته که باید از نهادهای امنیتی تقاضا کنند و یا بر آنها فشار بیاورند که تروریستان را در مسیر شاهراه شمالی و دیگر مناطق سرکوب کنند. روزنامه مسیر در سرمقاله‌اش این پرسش را مطرح کرده است که آیا باز هم خطوط سرخ حکومت از بین می‌رود؟ روزنامه با اشاره به سفر اخیر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نوشته که بار دیگر خط سرخ حکومت از بین رفته و 600 طالب دیگر هم آزاد می شوند. نویسنده افزوده که حکومت درباره رهایی این زندانیان طالب صدای مردم را نشنید و اکنون به باور نویسنده آقای خلیلزاد روان است و فشارها هم آغاز شده و حکومت نیز این 600 زندانی طالبان را آزاد کرده و خط سرخش را از بین میبرد. نویسنده همچنین معتقد است که به همین دلیل خط سرخ حکومت افغانستان خشونت ها افزایش یافت و تعداد زیادی از افغان ها کشته شدند. مسیر تأکید کرده که اگر اکنون حکومت موضعش را در مورد این زندانیان تغییر می‌دهد، به قربانیان خشونت‌های اخیر هم پاسخ بدهد.
مسئولان سیه هرات در غرب افغانستان از احتمال افزایش انتشار ویروس کرونا در روزهای عید قربان هشدار می‌دهند. به گفته آنها اگر مردم در روزهای عید مانند عید فطر سهلنگاری کنند، ممکن است افراد بیشتری به این بیماری مبتلا شوند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از شهر هرات گزارش می‌دهد.
هرات کانون شیوع کرونا در سطح افغانستان است. شمار زیادی از هراتیان پس از عید فطر سال جاری به این ویروس مبتلا شدند و بیم تکرار موج ابتلا به این بیماری در عید قربان وجود دارد. فرشاد فتایی باشنده هرات 22 سال سن دارد. او روزهای دشوار را پس از مبتلا شدن به کووید 19 سپری کرده، اما حالا از مردم می‌خواهد که اشتباه وی را مبنی بر جدی نگرفتن کرونا تکرار نکنند.
به وقت گذشت ما کرونا اصلا جدی نگرفتم و مثل عیدهای گذشته از او تجلیل کردم. پس از اینکه عید خلاص شد بلافاصله مبتلا به کرونا شدم و روزهای خیلی سخت تیر کردم. من خواهشمندم از همشهری عزیز خوکه ای ایدر اشتباه و عید دیگر تکرار نکنم و در خانه های خوب بمانم تا اینکه موج دوم در هرات رخ نده و خود نام خدای نکرده مبتلا به ویروس نشم.
آمار رسمی مبتلایان به کووید 19 در هرات به بیش از 5400 تن رسیده، اما شمار زیادی از بیماران مبتلا به کرونا آزمایش گرفته نشدند. تا کنون 170 بیمار مبتلا به کرونا نیز جان باختند. عبدالحکیم تمنا رئیس سطح هرات بار دیگر حراس دارد که در روزهای عید بحران کرونا در این ولایت تشدید شود.
خواهش من از مردم اینه که برادرها هنوز تاریخ کن شدن تا ای که کرونا کنترل بشه خیلی فاصله داریم. کرونا خانه به خانه میایه، باز نشه که ما با موجی از مریض مواجه شیم که خدمات ارائه کرده نتونیم. از برای خدا احتیاط کن.
افزایش سرسام‌آور مبتلایان به کرونا خدمات رسانی سی دولتی را در 4 ماه گذشته در هرات به چالش کشیده است. بارها از نبود امکانات کافی در مراکز درمانی بیماران کووید انتقاد شده است. سردار بادوری عضو شورای ولایتی هرات از مسئولان سیهی می‌خواهد که آمادگی لازم برای درمان بیماران مبتلا به کرونا پس از عید داشته باشند تا آمار فوتی‌ها افزایش پیدا نکند.
برنامه‌هایی که دولت هم به ولایت هرات داشت به موج اول متاسفانه خوب کارساز نبود، مؤثر نبود. خب احتمال میره که موج دوم کرونا به ولایت هرات بیاید، به افغانستان بیاید. چی خوبه که دولت ما برنامه‌هایی داشته باشه که بتونه این دفعه مؤثر واقع شه و رضایت مردم جلب بکنه.
همکنون رفت آمد شهروندان افغان از طریق مرز اسلام قلعه به کشور ایران جریان دارد. شمار زیادی از افغان‌ها در روزهای عید به کشورشان برمی‌گردند. بیم انتقال ویروس کرونا از ایران به افغانستان همچنان ادامه دارد. شاپور صابر، رادیو آزادی هرات.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiaz.